شش صبح در ایران. صبح شما شنونده سحرخیز رادیو فردا بخیر. سمیرا قرایی هستم با مشروع اخبار ایران و جهان. مسئولان دولتی از افشای مصوبات محرمانه دولت توسط نمایندگان مجلس انتقاد کردند. نتایج تحقیقات یک مؤسسه بریتانیایی میگوید سربازان این کشور در قتل 20 مرد عراقی در سال 2004 دخیل نبودند. مردم کوبا و تعدادی از رهبران کشورهای آمریکای لاتین به عادی سازی روابط آمریکا و کوبا واکنش نشان دادند. معاون اول حسن روحانی و همچنین سخنگوی دولت ایران از انتشار مصوبات دولت برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی غرب توسط نمایندگان مجلس و مدیران دولت سابق انتقاد کردند. به گفته آنها این مصوبات به کلی محرمانه بودند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته خواستار آن شد که دستگاه‌های قانونی بانیان انتشار مصوبات محرمانه دولت را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. در روزهای اخیر مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد و غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افشا کردند که دولت مبلغ 4 میلیارد و 100 میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و صرف هزینه‌های جاری خود کرده است. اما مسئولان دولتی در پاسخ میگویند این مبلغ بدهی یک شرکت اماراتی نفتی به ایران بوده که به دلیل تحریم ها با تأخیر به حساب خزانه واریز شده است. یک مؤسسه تحقیقاتی بریتانیایی میگوید اتهامات وارده بر تعدادی از سربازان بریتانیایی مبنی بر قتل و شکنجه شهروندان عراقی شهر بصره در سال 2004 اتهامی بی اساس و بر پایه دروغ است. نتیجه این تحقیق موجی از عصبانیت میان مردم بصره در جنوب عراق را به همراه داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مؤسسه تحقیقاتی السویدی که به مدت 5 سال روی این پرونده کار میکرده با تعداد زیادی از شهروندان عراقی شهر بصره درباره رویدادهای کمپ نظامی ابو ناجی در سال 2004 و مرگ 20 مرد مصاحبه کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده که سربازان بریتانیایی با این مردان بدرفتاری کرده اند اما آنها را به قتل نرساندند. اعلام خبر عادی سازی روابط میان کوبا و آمریکا موجی از واکنشا میان مردم کوبا و رهبران کشورهای آمریکای جنوبی برانگیخته است. بسیاری از مردم کوبا ساعات پایانی شب گذشته با حضور در خیابان‌های هاوانا، پایتخت کوبا، به این اتفاق تاریخی واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بسیاری از مردم هاوانا پس از اعلام این خبر به خیابان‌ها آمده و عده‌ای رضایت و عده‌ای نیز نارضایتی خود را از این تغییر نشان دادند. همچنین تعدادی از رهبران کشورهای آمریکای لاتین از جمله مکزیک، آرژانتین و برزیل از عادی شدن روابط میان آمریکا و کوبا استقبال کردند. باراک اوباما صبح چهارشنبه اعلام کرد که سیاست آمریکا در مورد منزوی کردن کوبا سختگیرانه و کهنه بوده و نتوانسته تغییری در وضعیت این کشور ایجاد کند. با اعلام خبر عادی‌سازی روابط میان این دو کشور، کوبا آلن گروس زندانی آمریکایی را پس از 5 سال از زندان آزاد کرد و آمریکا نیز اجازه داد تا 3 مأمور کوبایی زندانی در این کشور به خانه‌هایشان بازگردند. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله نماگر باشید. نماگر مجله اقتصادی است و کاری از آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که همچون تمام آخرین نماگرهای هر ماه به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. کابوس برای اقتصادهای نفتی یک بار رقم خورد. قیمت نفت پس از چند سال ثبات نسبی قیمتها ناگهان در دوره زمانی کوتاهی رقم‌های جدید را تجربه کرد. این روزها اقتصادهای نفت سالار و نفتی روزها و شبهای بیمهراس و آیندهی پر ابهام را سپری می کنند. سارا بازوبندی میهمان یک ماهی گفتگوی این ماه نمایر، دانش آموخته دکترای اقتصاد در دانشگاه اکستر بریتانیا در رشته اقتصاد سیاسی کشورهای خاورمیانه است. این متخصص اقتصاد سیاسی این روزها در دانشگاه ریجنت استاد اقتصاد سیاسی بین المللی است و از جمله تحلیلگران مؤسسه پژوهشی چتم هاوس در لندن است که به طور تخصصی تحولات اقتصادی ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه را رصد می‌کند. با سارا بازوبندی پیرامون تحولات اخیر بازار نفت و دلایل کاهش مستمر قیمت‌های طلای سیاه گفتگو کردم. بشنوید. خانم بازوبندی، بازار نفت هم مانند تمام بازارهای مشابه دیگه تحولات خودش رو متأثر از عوامل بنیادین و درونی بازار و همچنین تأثیر عوامل بیرونی بر بازار مثل تحولات سیاسی کشورهای نفتخیز یا سفته بازی دلالان و انتظارات از آینده بازارهای موازی تنظیم میکنه. به باور شما اگر بخوایم اولویت بندی داشته باشیم از این عوامل مؤثر بر بازار، کدام گروه از عوامل بیشترین تأثیر رو در بازار نفت در هفته‌های اخیر بر جای گذاشتند؟ تحولات بنیادین و درونی بازار یا سایر عوامل؟
ببینید، بازار نفت اگه شما مقایسه کنیم با بازارهای دیگه جهانی مثل مثلا بازار سهام، در بازار سهام سرمایه‌گذارا چجوری تصمیم می‌گیرن که بازار بالا پایین خواهد شد و چه تغییراتی پیش خواهد آمد؟ میان نگاه میکنن به عملکرد اون شرکت‌هایی که مورد مطالعه‌شونه. پس در نتیجه تصمیم میگیرن که قیمت سهام اینو بالا خواهد رفت یا پایین، به همین راحتی. حالا عوامل سیاسی و عوامل غیر قابل پیش بینی هم گاهی اوقات ممکنه در خصوص بعضی نقاط جهان که مثلا بحران خیزتر هستن در مقایسه ممکنه تحت بررسی قرار بگیرن، ولی به طور کلی این ساختار پیشبینی روند تغییر در بازار سهام هست. اگر اونو بخوایم مقایسه کنیم با بازار نفت، بازار نفت یه بازار کاملا پیچیده تریه، نسبتاً یه همچین معادله ساده نداره، به خاطر اینکه عوامل بسیار مختلفی دست در دست هم میدن. یکیش آینده شرکت های نفتیه که توی اون مناطق در حال فعالیت هستن. بحث بعدی بحث سیاست داخلی کشور هست. بعد میاد توی مرحله بالاتر مسائل منطقه‌ای بهش نگاه کرده میشه. مسئله بعدی مسئله خیلی ساده اقتصاد خرد، اون هم مسئله عرضه و تقاضا. وقتی که تقاضا زیاد باشه و عرضه کم، قیمت بالا میره و در عکس این شرایط قیمت رو پایین میاره. مسئله بعدی هم مسئله بازی‌های سیاسی پشت قضیه هست که گاهی اوقات تأثیر این عوامل رو میتونه تشدید کنه. مثلا اینکه در داخل اوپک عربستان سعودی قدرت تصمیم‌گیری بیشتری از بقیه داره، به خاطر اینکه بزرگترین تولید کننده اوپک هست، میتونه تأثیر این عوامل رو زیاد کنه، اما به تنهایی تصمیم‌گیری عربستان سعودی اونقدر نمیتونه شکل دهنده اتفاقات باشه. حالا اتفاقات اخیر که تقریبا از هفته قبل شروع شده، عامل اصلی و اساسیش در کنار حالا بقیه عواملی که اشاره کردم، ازدیاد تولید در بازار، و اون هم فقط عربستان سعودی نیست. آمریکا تولیدش به شدت رشد پیدا کرده به خاطر اینکه به حال اون تکنولوژی استخراج منابع شیل به شدت پیشرفت کرده، و تمام تولید کننده های اوپک خودشون هم الان دارن بالاتر از اون کوتایی که براشون اوپک در نظر گرفته تولید میکنن. این تقریبا یه اتفاقی که همیشه میافتاده. بعد بحث دیگه اینه که تقاضا هم در سطح جهانی کم شده، یعنی کشورهای حوزه اروپا و به طور کلی کشورهایی که صاحب اقتصادهای توسعه یافته هستند، به خاطر بحران اقتصادی جهانی خیلی به مراتب دارن کمتر از گذشتهشون انرژی مصرف میکنن و نفت مصرف میکنن، و این تفاوت با زیاد شدن تقاضا از طرف چین هی جبران شده در طی این سالهای گذشته، ولی الان دیگه اون عرض خیلی زیاد در بازار حتی تقاضای بالای چین هم نمیتونه تمام اون عرض زیاد رو جذب کنه، و وقتی که تقریبا این چیز حدود 1 میلیون بشکه الان نفت اضافه هست در بازار، و این یکی از علتهای اصلی که قیمت آورده پایین.
خانم بازوبندی، در پاسخهای شما هم به نقش عربستان سعودی و هم به تاثیر تولید نفت‌های غیر متعارف اشاره شد. به نظر شما ارزان فروشی و افزون فروشی عربستان سعودی دنباله زورآزمایی سیاسی این کشور با ایران در بازار نفته که از رقابت‌های دو کشور در سوریه، عراق، بحرین یا یمن نشأت می‌گیره، یا اینکه عربستان با اتخاذ این سیاست و کاهش قیمت‌های نفت به دنبال غیر اقتصادی کردن تولید نفت‌های غیر متعارف در آمریکا و کانادا. به نظر شما سعودی‌ها بیشتر کدوم هدف رو دنبال می‌کنن؟
بذار من اینطوری بگم، عربستان حمله نمی‌کنه به ایران، به منافع نفتی ایران یا منافع نفتی آمریکا و کانادا، اما داره از منافع نفتی خودش در مقابل این کشورها دفاع می‌کنه به گرون‌ترین وجه. یعنی عربستان سعودی در دهه 80 زمانی که جنگ ایران و عراق بود، اواسط دهه 80 به شدت گزیده شده از این مسئله. تولید و صادرات عربستان از حدود 10 میلیون بشکه در روز یه دفعه رسید به 3.6 میلیون بشکه در روز، و با هر یک قدمی که بازار قیمتش میواد پایین، عربستان سعودی داشت سهمش رو در بازار هی از دست میداد، و اون خیلی وضعیت گرونی بر عربستان بود. عربستان تقریبا تا مرز ورشکستگی پیش رفت، تا مرز اینکه بره برای کسری بودجهش از IMF وام بگیرن پیش رفت. پس عربستان سعودی الان یه درسی از اون تجربه گرفته، اونم اینه که سهمش رو در بازار به هیچ عنوان نمیخواد از دست بده، حتی اگر قیمت پایین تری پیشنهاد کنه که داره الان میکنه هم در اروپا و هم در آسیا، ولی میخواد که اون روزی 9 میلیون تقریبا، حالا یه مقدار بیشتر از 9 میلیون رو حفظ کنه. پس عربستان چون میدونه وضعیت از این بدتر خواهد شد، با چنگ و دندون داره سعی میکنه سهمش رو در بازار حفظ کنه. حالا این سهم در بازار حفظ کردن، اگر عربستان موفق بشه سهم رو در بازار حفظ بکنه، زمان متوسط تا طولانی مدت ممکنه به نفع عربستان تموم بشه. عربستان سعودی از الان میخواد مطمئن شه روزی 9 میلیون بشکه بازاری که میخواد تولید کنه براش مشتری داره. حالا اگه ایران بیشتر تولید کرد دیگه مشکل ایرانه که به کی بفروشدش. به هر حال هر دوتای اینا دوتا فاکتور بزرگ در تصمیم گیری ها و در نگرانی های عربستان سعودی هستن. مسئله بعدی بحث وابسته نگه داشتن غرب به عربستان سعودی و به منطقه عرب نشین تولید کننده عرب حاشیه خلیج فارس برای بحث انرژی، که بعدن اون حمایت امنیتی که غرب از این کشورها داره قطع نشه. ولی به نظر من خیلی روش گرونیه. حالا تا چه حد عربستان میتونه ادامه بده این باخت و برای اینکه به اهدافش برسه، اگر اینها واقعا اهدافش باشن، اون خودش به نظر من خیلی سوال جالبیه که فقط زمان میتونه جوابشو بده.
یکی از مهمترین اعداد بودجه در کشورهای نفتی مثل ایران پیشبینی قیمت نفت در بودجه هاست. به نظر شما سرنوشت اقتصاد ایران با قیمت‌های جدید نفت چگونه خواهد بود؟ هرچند که در دوره جدید به هر حال اقتصاد ایران بیش از 2 سالی که تجربه کاهش درآمدهای نفتی رو پشت سر گذاشته، اگرچه تجربه تلخی بوده، اما به هر حال این دوره رو سپری کرده. با این وصف شما اقتصاد ایران رو در سال آینده با چه سرنوشتی روبرو می‌بینید؟
اقتصاد ایران الان همونطوری گفتیم به هر حال یک روش‌هایی رو دولت در طی این 2-3 سال گذشته به خاطر زیاد شدن فشار تحریم ها یاد گرفته و تاثیر تحریم ها رو تا حدودی دولت نخونسا، ولی تونسته از اون تاثیر اولی، اون شوک اولیش بیاردش پایین. حالا آیا در دراز مدت این قیمت نفت بازم قیمتی هست که ایران بتونه ادامه بده این روش رو و با این اقداماتی که قبلا میکرده بتونه جوری از این وضعیت نابسامانی در بیاره؟ به نظر من نه، در دراز مدت خیلی کار سختیه، مگر اینکه واقعا تحریم ها که برداشته بشن ایران بتونه روی بحث صنعت گاز دیگه حرفی برای گفتن داشته باشه در جهان، به خاطر اینکه اونجا به نظر صنعت گاز الان خیلی برای ایران در آینده مهمتره. اما گاز هم خودش یه مسئله دیگه یه، اونم اینه که گاز رو نمیشه گذاشتش تو کشتی از توی تنگ هرمز فرستادش به خارج از منطقه، میشه ولی خب خیلی گرونه. گاز بهتره که از داخل خط لوله رو پیدا کنه. خط لوله هم اگر این دولت اسلامی تو اون وسط بمونه بین ترکیه و ایران و عراق و سوریه و همه، که آینده هر خط لوله ای که از ایران بخواد به سمت اروپا بره تا اطلاع ثانوی منفی خواهد بود. اما میگم اگر تحریم ها برداشته بشه و بتونه روی حوزه گاز سرمایه‌گذار خارجی جذب بکنه، ایران بتونه سهمش رو در تولید گاز جهانی بیاره بالا، اون میتونه ایران نجات بده از این وضعیت. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و تحریم ها برداشته نشه، که دیگه اصلا خودش سناریوی خیلی وحشتناکیه که من فکر کنم دیگه همه بدونیم جوابش چی خواهد بود.
با سپاس از سارا بازوبندی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه ریجنت بریتانیا، که در این نماگر با من آرش حسنی همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.